و الله و سلام علیه به خاندان مکرمشون. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان خوب و صمیمی، خدمت عزیزالی و همکارانتونم نیز خدا قوت عرض میکنم و انشالله در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. اگر شنونده های عزیز ما رو در طی این چند روز همراهی کرده باشن، فکر میکنم متوجه شده باشن که بحث جدیدمون در برنامه صدف در مورد حجاب و عفاف بر چه مداری میچرخه. حضرت عالی در برنامه های گذشته بحث عقلی و بحث قرآنی رو تا جایی که فرصت برنامه اجازه میداد برای ما فرمودید و اینکه به هر حال اگر قرار باشه به عنوان یک بنده در پیشگاه الهی، حالا فرای از اینکه عبودیت رو بخوایم در نظر بگیریم، عقلانیت رو مد نظر داشته باشیم، پوشش و حجاب آن چیزی است که عقل به اون دلالت میده ما رو و سفارش میکنه. حالا بحث های عقلی و قرآنی و همچنین حدود پوشش و مصادیقش رو هم تا جایی که تونستیم اشاره کردیم. امروز دوست دارم که در مورد بحث نقلی به قول طلبه ها و اینکه به هر حال اون چه در روایات به اون اشاره شده و نمونه هایی که گفته شده برامون بفرمایید که مصادیقش شاید در مباحث نقلی هم بیشتر معلوم بشه.
بله بسیار خوب. همطور که در مقدمه عزالی اشاره فرمودین، آیات مبارکه قرآن بحث امره، یعنی این که به مؤمنین و مؤمنات، کسانی که دین اسلام رو پذیرفتند، امر کرده به این که این مراتب رو رعایت بکنیم و از این افعالی که مخالفت با امر خدا داره بپرهیزید. امر خدا بر این قرار گرفت که مؤمنین و مؤمنات نگاه از روی شهوت و لذت نسبت به همدیگه نداشته باشن. باز اشاره میکنیم، نگفت همدیگه رو نبینید تو عزلت و گوشه‌گیری و کنار گیری و پرده کشی بینتون روابط اجتماعی برقرار باشه. گفت نه، کنار هم باشید، مسجد میرید، منبر میرید، اشتغال دارید، فعالیت اجتماعی دارید، اما دو جنس یه جوری با همدیگه نگاه نکنید که این نگاه رایحه لذت جنسی رو به همراه داشته باشه یا اصلا به قصد لذت بردن همدیگه رو نگاه بکنید و حتی زمینه های تحریک رو هم برای همدیگه فراهم نکنید. عرضه داشتیم در آیات مبارک سوره نور 30 و 31 و آیات سوره احزاب 32 و 33 حتی نوع پوشش رو هم تعیین میکنه. میگه سر و گریبان های خودتون، برجستگی های بدن رو زنها بپوشونن، مردها هم به این مواضعی که براشون جاذبه داره نگاه نکنن، تا سبب یعنی نوعی پیشگیریه، هم آموزشه و هم نوعی پیشگیری هستش از تحریک. عرضه داشتیم که تحریک هم زمینه طبیعی و فطری داره. خداوند این دو جنس رو نسبت به هم با جاذبه و با علاقه قرار داده، چرا که ازدواج، تولید نسل، تحکیم و تعالی خانواده بستگی به این عشق و جاذبه و ربایش بین دو جنس داره. نکته بعدی این بود که گفتیم که یک پوششی داریم حداقلیه، یکیش جانب حیا و عفاف رو بیشتر رعایت میکنه و اون این هست که انسان ها حتی اگر احتمال هم میدن با نوع لباسشون یا با نوع پوشش حداقلی در معرض آزار قرار میگیرن یا در معرض تحریک دیگران خودشون رو قرار میدن، بهترش اینه که از جلابیب استفاده بکنن. یعنی یک پوشش سرتاسری که این دو تا بحث داشت، یک بحث پیام روانی داشت، نوعی نگفتن به هر گونه برحال تحریک و هر گونه جذب. یعنی گویا با این پوشش سراسری بانو میگه من به عنوان یک انسان با استعداد، توانمندی ها، قابلیت ها در کنار تو حضور اجتماعی پیدا میکنن،
اما اجازه نمیدم که با نگاهت،
با نگاهت، با تحریکت، با برحال یک قدم به جلو گذاشتنت به عنوان لذت جنسی، تحریک جنسی یا به عنوان جنس زن که در با تو تفاوتایی دارم به من نزدیک بشی. لذا عرضه داشتیم که آیات قرآن کرامت انسانی رو برای هر دو جنس تأمین و تضمین میکنه و برای زن نیز نوعی ارزش‌گذاری ویژه هست که او رو به عنوان نگاه جنسیتی بهش نگاه نشه. از این بحث که گذشتیم، در بحث عقلی گفتیم عقل سلیم مدیریت شهوات رو میپذیره. در وجود انسان امیال مختلفی وجود داره، اما همیشه اینه که انسان با اراده و اختیاری که عقل این اراده و اختیار رو مدیریت میکنه تصمیم میگیره. مهارت بله گفتن و نه گفتن رو در تعاملات اجتماعی، در روابط اجتماعی، در حضور یا عدم حضور در جمع ها برنامه ریزی میکنه، نظم میده، قانونمندش میکنه. پوشش، روش عفیفانه زیستن، نوع صدا، نوع استفاده از زینت ها، مخفی کردن زینت ها و عدم تبرج و خودنمایی. عرضه داشتیم تبرج و خودنمایی به معنی جلب توجهه. خانوم و آقا هر دو برای یکدیگر دلبری و دلربایی در فضای عمومی جامعه نمی کنن. این دلبری، عشوه‌گری و جلب توجه کردن فقط در فضای خانواده برای چارچوب خانواده و ازدواج هست و خداوند حریم و حرمت برای هر دو جنس قائله. لذائذ آسان، مفت، آشکار و در همه جا و همه مدل رو تحریم کرده. لذا گفتیم که اصلا یه محدودیت هایی برای خودمون قائلیم. این محدودیت ها رو عقل سلیم میپذیره، چون در قبل او منافعی برای فرد، خانواده و جامعه نهفته شده.
بسیار خوب، متشکرم. همه اینها بحث مقدماتی بود که یادآوری بشه برای شنونده های عزیز. بریم و بازگردیم. خانم ظهیری به این سوال من پاسخ میدن که در مباحث نقلی و در اونچه که در روایات آمده، پوشش و حجاب چطور سفارش شده و اصلا اصل پوشش چگونه مطرح شد.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین.
حجاب فقط به چادر به نظر شما؟
نه نه نه، حجاب به پوشیده شدن هم میشه دیگه، حتما نباید با چادر باشی، مثلا با یه لباسی که بدن نمونه باشه.
نه نه نه، حجاب به این چادر نیست. ما توی انتخاب هامو سعی میکنیم که بهترین انتخابو داشته باشیم. چادر بهترین حجابو میشه گفت؟ نه، ما الان میریم اگر چیزی برای خودمون تعیین کنیم، آقا بهترینشو بده. تو حجابم چادر شاید بهترینه، به عقل میاد که ما بهترین انتخاب بکنیم.
کلا مثلا دلیل نیست که هر کی چادری باشه حجابش کامل باشه. مثلا خیلی ها رو میبینی چادری هستن ولی اصلا حجابشون کامل نیست، پس میشه مثلا بدون چادر بودن ولی خب لباس درست و اینا و جوراب و مثلا روسری بزرگ و اینا میشه حجاب کامل رو داشت. یعنی دلیل نمیشه که حتما با چادر باشه.
چادر یه نوع از حجاب است، باید بدن پوشیده باشد و جلب توجه نامحرم نباشد، تنگ نباشد، اینا حجابه.
فقط به چادر نیست، ولی چادر نمره 20 حجابه.
شما چی فکر میکنید؟
بعد لباس مناسب داشته باشیم، یکم بعد به تنمون گشاد باشه.
کامل ترین حجاب پوشش چادر هستش.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين.
متشکرم از همراهی همه شما شنونده های عزیز. با برنامه صدف در خدمتون هستیم و گفتگو میکنیم با سرکار خانم ظهیری از اساتید حوزه و دانشگاه و میخواییم بدونیم در مباحث نقلی، در روایات و اونچه که از حضرات معصومین علیهم السلام به ما رسیده، بحث پوشش، حجاب و عفاف چگونه تبیین شد؟
بسیار خوب، ما چون نقل رو به سیره معصومین علیهم السلام و قول و فعل و تقریر معصوم ارجاع میدیم، یعنی برای خودمونی، برای جوانترا اینه میگم، میریم تو صدر اسلام یه جستجو میکنیم ببینیم که کجاها پیامبر تأیید کرده یک شیوهی رو، یک رفتاری رو، یا کجا پیامبر امر فرموده به یک مدل رفتاری، یا کجاها پیامبر اصلا خودشون این مدل رفتار رو انجام دادند. ببینید من فقط دو سه نمونه میگم، فقط برای اینکه به خصوص جوانترا، هم آقا پسرها هم دختر خانمها بهش توجه بکنن. یه جایی از ام سلمه همسر گرانقدر پیامبر داریم که باری کلا خودمونی شین مرحبا به زنان مدینه، وقتی که آیه حجاب نازل شد همه سر و گریبان های خودشون رو پوشوندن یه رنگ که انهو کلاغ سیاه رو سرشون نشسته. این چند تا بحث رو داره. یکیش اینه که معلوم متحد شکل بودن. به نظرم تو جلسات قبل عرضه داشتیم که یک رنگی متحد شکل بودن خودش نوعی عدم تبرج، عدم خودنماییه. مشخص نمیشه اونی که نارنجی پوشیده، اونی که سفید سر، اونی که چادر گلدار داره، اونی که رنگ موهاش این شکلیه. این باعث میشه که همه یه جوریم. اون کسی که میخواد به قصد ازدواج نزدیک بشه یه مراحلی غیر از این نگاه هم و نگاهت آشنا شد، موهاتو دیدم، چشاتو دیدم، باید طی بکنه دلست. یه مرحله بعده. لذا معلومه که زنان مدینه متحد الشکل و همه یا جمع کثیری اطاعت امر الهی رو کرده بودن به نحوی که کاملا مد شدن، مورد تأیید قرار گرفتن. این یه روایت. یه روایت دیگه برحذر داشتن پیامبر هست، نهی پیامبره. گویا یه جوونی از صحابی، حالا پیامبر رو که کسی کنار پیامبر بوده پیامبر رو دیده داشته، با یه خانومی سوال داشته از پیامبر، پیامبر داشته
جواب سوال
گوش میدادن و سر جواب سوال بودم، یا او رو نگاه میکرد، یا به عبارت دیگر یه نگاهی بین این جوان و اون خانوم رد و بدل شد. پیامبر ناظر بودن و متوجه شدن، روی این جوان رو برگردوندن. باز چند تا پیام این روایت داره. یکیش اینه که پیامبر نفرمودن خانم چرا اومدی بیرون، پاش برو سر جات پیش از چرا اومدی از من سوال بکنی، پس حضور اجتماعی رو نهی نکردن. دوم این که به یه جوانم نگفتن که اصلا حق نداری نگاه بکنی، کی گفته اصلا تو این خانومو ببینی. حضرت فرمودند من متوجه اون نگاهت شدم و روشو برگردون، یعنی نگاه از روی تحریک و لذت و ممنوعه. ببینی حد قائل شدم پیامبر. یه نمونه دیگه هم خدمتتون عرض بکنم. روزی پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه با یکی از صحابی دارن میرن، عباشون رو میدن به دست ایشون که برن برای تجدید وضو. وقتی برمیگردن میبینن که این جوان نشسته توی جمع خانوما و دارن خوشوبش میکنن، یعنی اختلاط با نامحرم. پیامبر میان یه نگاه تندی بهش میکنن، او متوجه این نگاه از روی توبیخ و نهی پیامبر میشه، هول میکنه، میگه که دنبال نمیدونم عبام میگردم، دنبال نمیدونم شطورم میگردم، یه چیزی ایطوری، یه چیزی رو بهانه میکنه. پیامبر یه لبخندی بهش میزنن و او چون به حال متنبه شده بود، آگاه شده بود، جمع و ترک میکنه. پیامبر دیگه سرزنشش نمیکنن. اما بعدها چندین بار او رو یادآوری میکنم که چه خبر از شطور گم شده اتی. ببینید سه تا درس رو ما گرفتیم از همین سه تا مدل، سه تا عنوان نقلی که کردیم. یکیش عدم اختلاط، حق نداری کسی با نامحرم خوشو بش بکنه، کارمند ادارم، استاد و شاگردیم، همکلاسی هستیم، حد و حریم قائل پیامبر صلوات الله و سلام علیه. نکته دوم اینه که نگاه رو حضرت کنترل میکنن، ولوی که با دست مبارک خودشون روی یکی رو برگردونه. نکته سوم اینه که اصلا اجابت امر الهی در سیره عقلا و سیره مؤمنین محسوس بوده، یعنی هیچکی نگفت که یا رسول الله اجبار کردیم و سرمون مثلا بپوشونیم، این حالا چی، حالا نماز خوندیم، زکات دادیم، نمیدونم مردمون جهاد اومدن، این دیگه چی بود که گفتی حالا باید مثلا پوشش هم داشته باشین. این اجابت معلوم بود که امر الهی بود، یعنی فقط برای اینکه دل پیامبر رو خوشحال بکنن اینطوری نبود، امر بود و همه این رو و بعدها هم ما در سیره بنات پیامبر گرامی اسلام، یعنی دختران پیامبر و بنات بنی هاشم، یعنی دختران اهل بیت علیهم السلام و زنان متصب الا حالا زهرای مرضیه سلام الله علیها که یک حجاب حد اکثری داره و سیره و الگو و مصطفات و برگزیده هست، حتی اگر زهرای مرضیه سلام الله علیها رو مستثنا بذاریم که از کور هم خودش رو میپوشونه و یک به هر حال رعایت حد اکثری داره که وقتی وارد مسجد هم میخواد بشه در حالی که یک پوشش سراسری داره که کاملا گشاده، چون میگه پشتش به زمین کشیده میشه، باز میگه زنان اصحاب منو دور بکنید، حائل قرار بدید، غیر از ایشون شما بقیه همه رو که میبینید یه پوشش کاملی دارن. اعتراض زینب کبرا سلام الله علیها به این هستش که رویه رو برداشتین، یعنی اون جلابیب رو، چون ما اصلا نداریم تو واقعی ایام عاشورا برهنگی رو، اصلا این حد جسارت و توهین نسبت به فرزندان بنی هاشم و اهل بیت روا داشته نشد، اما همین که به عنوان غارت آمدن این رویه رو برداشتن، زینب کبری سلام الله علیها معترض شد،
سوار شدند که به هر حال اون
هم بدون محمل، هم این جلباب ها، این رویه ها گویا کشیده شد، یعنی زیرش اون خمار و مقنعه و اینا بوده، ولی این رویه رو گویا در بعضی هاشون اونم در بعضی از بچه ها و جوان ترا شاید کشیده شد، یا حتی زنانی که همراه بودن، حضرت معترض شدن. ببینید پس اینقدر این نوع پوشش و اقبال نسبت به اون معمول بود که وقتی میخوان متعرض هم بشن، میان با این رویه گویا مقابله میکنن. هم همه این یک رنگ بودن، هم همه اقبال کردن، همه اون شؤونات رو هم مورد رعایت قرار دادن. اگر امروز ازمون سوال بکنن، بگن حالا چند تا نمونه برامون بگو، من چند تا نمونه رو گفتم، بریم یه سری کتب رو دوباره بررسی بکنیم، ده ها نمونه این چنین میتونیم پیدا بکنیم.
متشکرم از شما. همراه میشیم با حجت الاسلام و المسلمین آتشین صدف و یک نکته در مورد حجاب رو بشنویم، بازگردیم، باز هم خانم ظهیری برای ما صحبت خواهند کرد.
الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمدلله والشكر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمدلله الحمدلله.
حاج آقای قرائتی یه بار میگفت که به یه خانم بگو تو حاضری شوهرت 99% عشقش مال تو باشه، 1% برای یه خانم دیگه. آیا خانمی هست که این معامله رو بپذیره، بگه این جواب این سوال رو بگه آره؟ پس همونطور که دوست داری شوهرت همه عشقش مال تو باشه، جوری از خونه بیرون نرو که عشق شوهر مردم رو بدزدی. یه جور لباس نپوش، یه جور آرایش نکن که حداقل 1% عشق یه مرد و مال خودت کنی. بنده هم به این فرمایش جناب قرائتی اضافه میکنم، 1% که سهله، بعضی یه جوری میان بیرون، یه جوری تعامل میکنن که بیش از 50% عشق شوهران زنان دیگر رو میدزدن. و جالب اینجاست که دیر یا زود همین اتفاق برای شوهرای خودشون میفته، چون میگن از همون دست بدی از همون دست هم پس میگیری.
ما همچنان از شبکه سراسری معارف با برنامه صدف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. خانم ظهیری برای ما با بیان خوبشون فرمودند از سیره و روش عملی حضرات معصومین به ویژه نبی مکرم اسلام که جاهایی در صدر اسلام اتفاقاتی می افتاده که باید متوجه می کردن مسلمان ها رو به اینکه مراقب نگاهشون باشن، مراقب پوشششون باشن و مراقب اختلاط بین محرم و نامحرم. خانم این مصادیق عملی که حالا به صورت داستانواره حتی در سیره اومده، خیلی ما رو نزدیک میکنه به این که به هر حال روش رفتاری ما باید چطور باشه. من خیلی دوست دارم بازم از این سیره های عملی برامون بفرمایید.
بله بسیار عالی. من حالا نکته ایرم عرض میکنم از این که حضور اجتماعی زنان هیچ وقت توسط پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه و ائمه اطهار محدود نشد، یعنی این گونه نبود که ما توی یه جستجویی وقتی میکنیم توی احوال زنان صدر اسلام میبینیم همه مشاغلی رو که معمول بوده اون زمان زنان درش حضور داشتن، مثل معلمی، حتی پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه برای همسران خودشون معلم گرفتن به اینکه خواندن و نوشتن بهشون یاد بدن، به بعضی از همسران، و شغل داشتن، مثلا پرستاری میکردن، شغل آرایشگری داشتن، خرید و فروش میکردن، پزشکی انجام میدادن و بسیاری از شغلهای معمول اون زمان، حتی چوپانی. یه خورده اگر بریم عقبتر تو آیات قرآن شما میبینید که حیا ستودنی بوده، بله. مدح شده و داستان معروفی که تقریبا همه شنوندگان و خود از تالی مستحضر هستین،
دختران
شعیب. ببینید میخوام یک دونه، من بحث عدم اختلاط و نگاه و پوشش رو گفتم، یک عنوان با حیا یعنی محجوب بودن، یه خورده مراقبت بیشتر کردن رو هم اشاره بکنم. وقتی در مورد دختران شعیب میرسه میگه که خب راه و بلد نیستن و حضرت موسی هست و کمکشون میکنه، براشون آب میاره، بعد میگه که حالا راهو نشونم بدین. میگه که خب معمول اینطوره، ما میریم شما دنبال من بیاید. ما حتی الان با مثلا ماشینم که میخوام بریم گاهی بعضی از شهرها اینطوره، میگه تو دنبالم بیا. دختران شعیب پرهیز دارن از اینکه راه برن یک مرد نامحرمی دنبالشون مثلا اینها رو تعقیب بکنه و از پشت نظاره‌گر باشه. میگه شما جلو برو، ما با پرتاب سنگ و یا اشاره راه رو مسیر رو برای تو تعیین میکنیم. بعد میگه تمشی الاستحیا، یعنی راه میرفتن در حالی که خیلی حیا داشتن. عرضه داشتیم حیا یک قوه درونی است، یعنی یک باور، یک ارزشی هست که انسان ابتدا اونو باید در درون خودش نهادینه بکنه، بعد جلوه های بیرونیش اینه که من نگاهم رو مراقبت میکنم، صدامو کنترل میکنم، زینتام نمیذارم بیرون بیاد، اختلاط با نامحرم رو پرهیز میکنم. این اختلاط با نامحرم فقط ما رو خانما نیستا، آقایون هم هست. به همین دلیل من تو داستانی که گفتم آقا رو مثال آوردم، چون نمونهایی برای خانم ها هم ما داریم. میگه که حتی در داستان حضرت یوسف علیه السلام هم همینه دیگه، نمیگه که حالا اولش مثلا تو چرا من آوردی تو، میگه خلوت کردی با نامحرم. این خلوت با نامحرم بعد منجر به تقاضا میشه. او خلوت با نامحرم رو هم حضرت یوسف علیه السلام پرهیز داره ازش. خیلی جالبه به این که در درون انسان فطرتاً انسان پاکی، زلال بودن و هر چیزی که به هر حال این فطرت پاک رو رنگ میده ازش بدش میاد، اما خیلی ها ممکنه بر اثر بدآموزی، مجانست، نشست و برخاست با افراد ناجور این فطرت پاک رو رنگ بهش بدن. به همین دلیل هم اکتسابیست هم ارادیه، اعمال این حیا ارادیه، یعنی انسان باید اراده بکنه، بپذیره، باور داشته باشه به اینکه این گوهر گرانمایه حیا رو که در درونش نهادینه هست اینو حفظم بکنه. قدیمی ها ما بزرگای طور میگفتن به هر حال دامنتو لکه‌دار نکن، میگفتیم یعنی چی؟ یعنی این مثلا میره یه کار خیلی بدی انجام میده؟ میگفت نه، یعنی همین که انگوش نما بشی به بدخلقی از جهت عدم رعایت عفاف، همین بده. لذا خیلی باید براش برنامه ریزی آدم داشته باشه. این برنامه ریزی کجا هست؟ توی محل کار منه، توی محل تحصیل منه، توی محل ارتباط با فامیل هستش، تو محله هستش. همینه، من خیلی خوشم نمیاد خاطرات تلخ رو یادآوری بکنم، اما داستان اون دختر و پسر همسایه‌ای که بعد منجر به قتل اعضای خانواده شد هنوز هم بعضن تو به هر حال ذهنها هستش. به این که دختر خانم یه اتاقی برای خودش بالای خونه داشت و با پسر همسایه یه خلوتی رو برای خودش قرار میداد. این خلوت و تلفن و خط تلفن که حالا دیگه به هر حال فضای مجازی اونا بهش اضافه شده، تلفن‌های همراه این، چون داستان مال به هر حال چند دهه پیشه، یه مقداری این مسئله همین خلوت و همین عدم مراقبته، همین عدم نظارته، این که شما میگید اکتسابیه، بخشیش اصلا نظارتیه. یعنی کسایی که متولی هستن مثل همسران نسبت به هم دیگه، زن نسبت به شوهر، شوهر نسبت به زن، پدر و مادر نسبت به فرزندان، مدیر نسبت به همکاران اداری خودش، معلم نسبت به شاگردان خودش، این گوهر رو باید ما صیانت بکنیم، حفظ بکنیم. ما برای طلا و جواهر و سنگ های گران قیمت خودمون و عتیقه هامون حریم قائلیم، صیانتش میکنیم، حفظ میکنیم، چگونه هستش که در مقابل کرامت انسانی و گوهر با ارزش عفاف و حیا برنامه نداریم و فکر نمی کنیم که چگونه میتونیم برای همیشه او رو حفظ بکنیم. میخوام بگم همیشه یک گفتم اینه، از سن بلوغ تا آخر عمر و یستعففنه خیرون لهم. خیلی قشنگه، خدا بعد از این که به اون میگه این کارو بکنید، بعد به من وقتی به شما میگم این غذا رو بخور برات خوبه، میگه ای خوب امتحان بکنم، میگه برات خوبه. خدا میگه ذالک ازکا لکم یا لهم، براتون خوبه این کار، خیرون لهم، براتون خیلی خوبه. وقتی خدا میگه این مدل زندگی کردن، این مدل فکر کردن، این مدل مشق داشتن براتون خوبه، نمیخوایم یه خورده روش تأمل بکنیم، فکر کنیم؟
درست. بسیار خوب، متشکرم از توضیحات خوبتون خانم ظهیری عزیز. گرچه باز برگردیم به حرفهای گذشته حضرت عالی که فرمودید اصلا فرای از اون چه امر خداست به عنوان یک مسلمان اگر بخوایم قبولش بکنیم، نه به عنوان یک انسان عاقلی که میخواد ببینه عقل سلیم چی میگه برای پذیرفتن حجاب و عفاف، که گرچه کلما حکم به العقل حکم به الشرع و برعکسش. و اینکه باز فرمودید در مورد حالا میل به تبرج، میل به اینکه دو جنس مخالف کنار یکدیگر قرار بگیرن، همه اینها میل هایی است که خدا در وجود زن و مرد قرار داده، اما کنترل اونها، مدیریت کردن اونها، مدیریت عواطف و احساسات، همه اینها منجر به این میشه که ما برسیم به گوهر بزرگی به نام حیا و مراقبت بکنیم از وجودمون در برابر آنچه که بادهای طوفانی هست و گاهی ممکن هست ضربه برسونه به وجود زنان عزیز. متشکرم از توضیحات خوبتون خانم ظهیری و تشکر و سپاس از همراهی همه شما شنونده های عزیز. امیدوارم که در پناه خداوند متعال شاد باشید و سربلند. خدا نگهدار.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جست و جوی خلق تو بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بهترین درودها و سلامهای خودمون رو به محضر مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هدیه میکنیم و عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند، مخاطبان عزیز شبکه رادیوی معارف. عصر چهارشنبه شما به خیر و نیکی و سلامتی باشه انشالله هر کجا هستید. آرزوی تندرستی شما بزرگواران رو دارم. 7:58 دقیقه و 40 ثانیه است از این لحظات بخش چهارم برنامه های امروز، سیوم خرداد ماه 1397 و ششم شوال المکرم 1439 قمری رو در خدمت شما عزیزان شنونده آغاز میکنیم با مجموع برنامه های در حوزه دین و معارف اسلامی. تا ساعت 24 امشب کنار شما هستیم. امیدوارم که شما عزیزان هم فرصت همراهی ما رو داشته باشید. مثل همیشه در ابتدا مروری داریم بر فهرست و زمان پخش برنامه ها. ساعت 18 پرسمان اعتقادی رو تقدیم شما خواهیم کرد. 18:50 دقیقه برنامه چراغ مطالعه پخش میشه. در این برنامه همکاران من کتابی رو به شما عزیزان شنونده معرفی خواهند کرد. ساعت 19 دوستان ما در گروه خبر رادیو معرف خبر جهان اسلام رو به سمع شما میرسونن. 19:15 دقیقه کلام امام رو میشنویم، برگزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. شرح حدیثی از کتاب شریف تحف العقول رو در برنامه راه توشه